Chabad. هفته بامداد به وقت ایران به صبحانه با خبر امروز خوش آمدید. با عرض سلام و درود خدمت شما در این بامداد روز سه‌شنبه دوم تیر ماه 1394 خورشیدی برابر با 23 ماه ژوئن 2015 میلادی. امروز هم هوا در اغلب شهرهای کشور آفتابی و گرم، به استثنای اندکی ابر در آسمان یزد، کرمان و گرگان. در برخی شهرها مانند بیرجند، سمنان، قم، عراق، ایلام، زاهدان، یزد و اهواز هوا دارای گرد و غبار خواهد بود و در اردبیل، تبریز، قوچان و مشهد همراه با وزش باد. امروز بعد از ظهر حداکثر دمای هوا در شهرهای نیمه شمالی کشور بین 27 درجه در اردبیل تا 36 درجه در تهران، اصفهان، سمنان و سبزوار، 34 درجه در مشهد، 39 درجه در یزد، 31 تا 33 درجه در شمال غرب و غرب کشور. در شهرهای نیمه جنوبی کشور حداکثر دمای هوای بعد از ظهر بین 34 درجه در زاهدان تا 44 درجه در ایران شهر، 42 درجه در اهواز و آبادان، 38 درجه در کرمان و شیراز، 41 درجه در بم، 39 درجه در بندرعباس و بوشهر. میرعلی حسینی هستم و به اتفاق همکارانم در تیم بامدادی رادیو فردا صبحانه با خبر امروز رو به مدت 60 دقیقه تقدیمتون میکنیم. نخست با بهروز کارونی همراه میشیم برای آگاهی از آخرین خبرها. با سلام به شما.
با سلام به شما آقای حسینی عزیز و همطور بینندگان و شنوندگان گرامی. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران روز دوشنبه گفت که احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با شش قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران تا روز دهم تیر و یا چند روز بعد از آن وجود دارد. ایران و گروه 5 به علاوه 1 توافق کرده اند که تا روز دهم تیر ماه به توافق جامع و نهایی هسته‌ای دست یابند. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای ظریف در لوکزامبورگ گفت اعتقاد دارد که اگر اراده سیاسی برای قبول واقعیات و نیز حرکت به سوی آنچه در لوزان توافق شد وجود داشته باشد، احتمال زیادی دارد که در زمان مقرر و یا چند روز پس از آن به توافق دست یافته شود. همزمان سخنگوی کاخ سفید گفته است که اگرچه ضرب الاجل دهم تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران پابرجاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. در این میان فرانک والتر اشتاینمایر وزیر خارجه آلمان پس از دیدار با آقای ظریف گفت اگر ایران میخواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده توافق جامع هسته‌ای با شش قدرت جهانی را امضا کند، نباید از تعهدات قبلی خود تفره برود. دونالد تاسک رئیس شورای اروپا روز دوشنبه پیشنهادهای یونان به کشورهای حوزه یورو برای حل بحران مالی این کشور را یک گام به جلو توصیف کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای تاسک ریاست نشست اضطراری 19 کشور حوزه یورو را بر عهده داشت. او گفت هدف یونان این بوده است که وزیران اقتصاد کشورهای حوزه یورو در نشست روز چهارشنبه خود بسته کمک مالی در قبال اصلاحات در آن کشور را تصویب کنند و آن را برای تصویب نهایی به اجلاس سران کشورهای حوزه یورو در روز پنجشنبه تحویل دهند. یونان باید تا پایان ماه جاری میلادی 1,600,000,000 یورو از بدهی‌هایش به صندوق بین‌المللی پول و اتحادیه اروپا را بپردازد. ژان کلود یانکر رئیس کمیسیون اروپا نیز نسبت به دستیابی به توافقی نهایی در هفته جاری ابراز خوشبینی کرد. به گزارش رویترز پیشنهادهای یونان از جمله شامل مالیات بیشتر بر درآمد ثروتمندان می شود. اشتون کارتر وزیر دفاع آمریکا روز دوشنبه گفت که این کشور از لحاظ نیروهای عملیات ویژه، اطلاعات و تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروی واکنش سریع پیمان ناتو برای مقابله با هر گونه تهدید روسیه در آینده کمک خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری رویترز آقای کارتر این موضوع را در سفر به برلین پایتخت آلمان ابراز داشت. او در این حال گفت ما به دنبال این نیستیم که روسیه را تبدیل به دشمن خود کنیم، اما مرتکب اشتباه نشده و از متحدان خود دفاع خواهیم کرد. مناسبات آمریکا و سایر کشورهای عضو ناتو با روسیه در پی بحران اوکراین رو به سردی گذاشته است. این کشورها روسیه را متهم به دخالت در اوکراین کردند، اما مسکو این اتهام را رد کرده است. آقای حسینی،
با سپاس از بهروز کارونی، اینک ببینیم در ادامه و تا ساعت 7:30 چه خواهیم داشت. ماراتون مذاکرات هسته‌ای ایران آغاز شد. در آستانه جلسات تعیین کننده، رؤسای دیپلماسی ایران، فرانسه، بریتانیا، آلمان همراه با رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا فدریکا موگرینی گفتگوهای خود را آغاز کردند. وزیران امور خارجه آمریکا، چین و روسیه نیز به زودی به این مذاکرات می‌پیوندند. در بحث اقتصادی روز امروز درباره خبرهای ناامید کننده مربوط به صندوق توسعه ملی با فریدون خاوند، کارشناس اقتصاد، گفتگو می‌کنیم. با شهرام رفیزاده هم همراه خواهیم شد برای نگاهی به تیترهای مهم صفحات اول روزنامه‌های ایران و همچنین مطالب عمده برخی از روزنامه‌های تهران و همچنین روزنامه‌های دیگر استان‌های کشور. برای آگاهی از خبرهای ورزشی با مهدی رستم‌پور وعده داریم. منتظر دریافت پیامک‌های شما هم هستیم که چنانچه در طول برنامه به دستمون برسه اونها رو پخش خواهیم کرد. برای فرستادن پیامک از دو طریق میتونید اقدام کنید، یا از طریق تلفن با دو شماره 20-48-799-599-800 و 860، یا از طریق ایمیل به آدرس info@radiofarda.com. وزیران امور خارجه ایران، بریتانیا، آلمان و فرانسه همراه با مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز دوشنبه در لوکسامبورگ دیدار و گفتگو کردند. بنابر گزارش ها این دیدار با هدف برخی آماده سازی ها برای دور پایانی مذاکرات هسته‌ای ایران و گروه 5 به علاوه 1 انجام گرفت که ضرب العجل آن پایان ماه ژوئن برابر با 10 تیر است. بیشتر بشنویم از کیان معنوی.
با نزدیک شدن پایان مهلت تعیین شده برای دستیابی به یک توافق هسته‌ای بین ایران و 5 به علاوه 1، روز دوشنبه محمد جواد ظریف با فیلیپ هاموند، فرانک والتر اشتاینمایر و لوران فابیوس، وزیران خارجه بریتانیا، آلمان و فرانسه، و فدریکا موگرینی، مسئول سیاست خارجی اتحاد اروپا، در لوکزامبورگ دیدار و گفتگو کردند. دیداری که از سوی عمدتاً طرفین اروپایی به عنوان نوعی آماده سازی و اتمام حجت در آستانه جلسه نهایی توصیف شده بود. محمد جواد ظریف روز دوشنبه گفت که همچنان اختلافاتی باقی است که به گفته او برخی فنی و برخی هم سیاسی است. به گزارش اسوسییتد پرس، وزیر خارجه ایران در پی دیدار روز دوشنبه خود با همتایان اروپایی روزهای پیش رو را سخت و بسیار حساس توصیف کرد.
It's going to be a very intense few days in the next I don't know how many days it will take to finish this.
ظریف گفت در صورت وجود تمایل سیاسی در طرفین، اکنون فرصت خوبی برای رسیدن به توافق تا ضرب العجل تعیین شده و یا چند روز بعد از آن وجود دارد. فرانک والتر اشتاینمایر، وزیر امور خارجه آلمان، روز دوشنبه پس از دیدار با ظریف گفت که اگر ایران می‌خواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده توافق هسته‌ای نهایی را امضا کند، نباید از تعهدات قبلی خود تفره برود.
Halte das für möglich, aber es verlangt eben, dass der Iran weiter konstruktiv verhandelt und jetzt nicht versucht Ausweichmanöver zu fahren auf den letzten Metern.
اما لوران فابیوس، وزیر خارجه فرانسه، پس از نشست روز دوشنبه با ظریف بار دیگر تکرار کرد که کشورش خواهان یک توافق قوی است که به گفته او محدودیت قابلیت‌های تحقیقاتی و تولید هسته‌ای ایران را در دراز مدت تضمین کند.
Ça veut dire un accord qui comporte la limitation dans la durée des capacités nucléaires iraniennes de recherche et de production.
فابیوس گفت توافق احتمالی با ایران باید قابل راستی‌آزمایی باشد و در صورت لزوم بازرسان بتوانند از سایت‌های نظامی ایران بازرسی کنند و در صورتی که ایران از تعهدات خود سرپیچی کند، این امکان وجود داشته باشد که تحریم‌ها بلافاصله اثر گرفته شود. فلیپ هاموند وزیر خارجه بریتانیا پس از دیدار با ظریف گفت طرف ایرانی باید انعطاف بیشتری از خود نشان دهد. وی با این همه افزود دیپلمات‌ها همه گام‌های لازم را برای رسیدن به توافق مطلوب تا پایان مهلت تعیین شده برخواهند داشت. هاموند با بیان اینکه هنوز اختلافات حل نشده‌ای باقی است، لازم دانست که نشست‌هایی در سطح وزیران حتی در آغاز هفته آینده انجام گیرد. در همین حال روز دوشنبه کاخ سفید اعلام کرد که اگرچه ضرب العجل 3 ژوئن برای گفتگوهای هسته‌ای با ایران همچنان بر قوت خود باقی است، اما این احتمال را داد که در صورت نیاز امکان تمدید وجود خواهد داشت. جاش ارنست سخنگوی کاخ سفید به 3 روز اضافه‌ای که مذاکره کنندگان ایران و 5 به علاوه 1 در لوزان برای رسیدن به چارچوب توافق نهایی گذراندند اشاره کرد و گفت که این کار در صورت نیاز تکرار خواهد شد. محمد جواد ظریف نیز روز دوشنبه گفته بود که اهمیت دستیابی به یک توافق خوب و مناسب بیشتر از چند روز دیر یا زود شدن است.
By the deadline or a few days after the deadline.
Thank you. طرفین مذاکره بیشتر احتمال تمدید در مذاکرات نهایی را رد کرده بودند. 5 به علاوه 1 و ایران امیدوارند تا 30 ماه ژوئن به توافقی دست یابند که همه نگرانی‌های جهانی را نسبت به برنامه هسته‌ای ایران برطرف کرده و متعاقباً راه را برای از میان برداشتن تحریم‌ها علیه ایران هموار کند.
کیان معنوی گزارش می‌داد. محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری پیشین ایران در سخنانی گفته که کشورهای غربی به دنبال پیدا کردن و دستگیری امام 12 شیعیان هستند. سخنان محمود احمدی نژاد همچنین اسفندیار رحیم مشایی رئیس دفتر او درباره امام 12 شیعیان در سالهای گذشته بارها خبرساز شده. رضا جمالی:
تحلیل دارن، مطلع شدن که بناس در این منطقه اتفاقی بیفته. یک دست
محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری سابق ایران میگوید که دانشگاه‌های آمریکا با بسیاری از کسانی که با امام زمان ارتباط داشتند تماس گرفتند و با آنها مصاحبه و اطلاعاتشان را تخلیه کردند. بر اساس گزارشی که روز یکشنبه هفته جاری در وبسایت دولت بهار از وبسایت‌های نزدیک به آقای احمدی نژاد منتشر شده، رئیس جمهوری پیشین ایران در این باره میگوید بیش از آن که ما دنبال امام زمان باشیم، غربی‌ها به دنبال پیدا کردن او هستند. محمود احمدی نژاد در این باره مدعی شده که سهم تحقیقات دانشگاه‌های آمریکایی درباره امام زمان هزاران برابر بیشتر از کار تحقیقاتی است که در حوزه‌های علمیه قم، نجف و مشهد انجام گرفته است. رئیس جمهوری پیشین ایران همچنین نقل قولی را بیان می‌کند که بر پایه آن غربی‌ها پرونده امام 12 شیعیان را تکمیل کردند و برای دستگیریش تنها عکس او را کم دارند. سخنان محمود احمدی نژاد و برخی از همفکران او درباره امام 12 شیعیان در سالهای گذشته بارها خبرساز شده است. آقای احمدی نژاد در 2 دوره ریاست جمهوریش بارها بسیاری از امور داخلی و خارجی کشور را به نوعی به رابطه با امام 12 شیعیان مربوط می ساخت. از پرداخت یارانه ها در کشور گرفته،
این پولی که ما ریختیم به حساب مردم، این پول ویژه است. این پول امام زمانه.
تا نقل ارادت خاص هوگو چاوز رئیس جمهوری درگذشته ونزوئلا به امام زمان.
وقتی ما رفتیم زیارت امام رضا علیه السلام، اونجا آدم باید میدید چهره این مردم که خبرنگارا رو جمع کرد، اونجا یک روب راجع به امام زمان صحبت کرد، همین آقای مرحوم چاوز.
این ریزکاری هایی که در این طول دوران چند سال اخیر در دولت قبلی گفته شد، اینها به گونه مبتذل کردن امور پر رمز و رازه. این امور رو در حقیقت ایشون به گونه مبتذل کرده. امری که شیعه به اون باور داره و ایمان داره، پر از عدل و داد کردن جهان در دورانی که پر از ستم شده باشه.
محمود احمدی نژاد شهریور سال 1392 ابراز امیدواری کرده بود تا امام 12 شیعیان تا 4 سال دیگر ظهور کند و دعا کرده بود که دعای این ظهور تا 4 سال دیگر در کاخ سفید آمریکا نیز نصب شود.
در فقه شیعه و در فرهنگ عالمان شیعه چنین وقت تعیین کردنی دقیقاً امر خلافی است و در طول تاریخ با این تعیین وقت مخالفت شده، کاری که در حقیقت در دولت قبل شد و توهم و اینو پندارهایی که گویا حاله از نور در خود می دیدن و طبیعتاً اینها اموری است که حتی با تاریخ فقه شیعه نمی سازه، هرچند در طول تاریخ شیعه چنین انحرافات و چنین بدعتهایی همیشه بوده و چنین قلوبهایی هم بوده، اما اینکه این قلوبها و این بدعتها در شخص رئیس دولت منتخب باشه امری بوده که تاکنون سابقه نداشته.
کسانی که قدرت برای خودشون ابدی و مادرزادی و ارث حساب میکنن.
در همین حال یک شنبه هفته جاری اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام ایران در سخنانی با اشاره به اتفاقات رخ داده در 8 سال دوران ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد با انتقاد از سخنان او درباره موضوع ظهور امام زمان، مصداق سخنان او را مانند تزریق سم هاری به جامعه تعبیر کرد.
خبرهای ناامید کننده درباره صندوق توسعه ملی موضوع گفتگوی اقتصادی امروز ماست با فریدون خاوند، استاد و کارشناس اقتصاد در پاریس. سلام آقای خاوند.
صبح بخیر آقای حسینی، سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیز صبحانه با خبر.
محمد سعید نوری ناینی که معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی رو بر عهده داره از خالی بودن این نهاد صحبت میکنه. در میان آمار زد و نقیزی که درباره موجودی صندوق توسعه ملی منتشر شده، آقای خاوند کدام را باور کنیم؟
اگر صحبت‌های آقای نوری ناینی معاونت اقتصادی صندوق توسعه ملی رو ملاک قرار بدیم، ایران برای دومین بار در 15 سال گذشته در مدیریت مازاد درآمدهای ارزیش حتی پیش از اون چه قبلاً تصور می‌شد با شکست روبرو شده. می‌دونیم که جمهوری اسلامی در سال 1379 حساب ذخیره ارزی رو ایجاد کرد به منظور ذخیره کردن مازاد درآمدهای نفتیش، از جمله با این هدف که در صورت رکود بازار نفت دچار مشکل نشه. متاسفانه حساب ذخیره ارزی به سرنوشت شومی دچار شد و کل دارایی‌هاش برباد رفت. در سال 1389 بر اساس برنامه پنجم صندوق توسعه ملی پایه‌گذاری شد، اونم همزمان با دوران طولانی رونق بازار نفت. حالا بعد از حدود 5 سال معاون اقتصادی صندوق اون رو خالی توصیف میکنه. آقای نوری ناینی به نقل از محمود احمدی نژاد میگه که 179 میلیارد دلار از درآمدهای نفت به حساب ذخیره ارزی و بعد صندوق ریخته شده و با محاسباتی که ارائه میده به این نتیجه میرسیم که نه فقط همه این موجودی برباد رفته، بلکه صندوق در حال حاضر 8 میلیارد دلار هم بدهکاره. به نظر میرسه این ارزیابی بیشتر به واقعیت نزدیک هست تا ارزیابی کسانی که موجودی فعلی صندوق رو 50 تا 70 میلیارد دلار ارزیابی میکنند.
معاون اقتصادی صندوق توسعه ملی در خالی شدن این نهاد نه تنها دولت احمدی نژاد بلکه دولت حسن روحانی رو هم مقصر میدونه. چرا آقای خاوند؟
منابع گوناگون در جمهوری اسلامی از جمله همین آقای نوری ناینی میگویند دولت 11 در بودجه 1394 به روش‌های گوناگون هم سهم صندوق از درآمدهای نفتی رو کم کرده و هم از این صندوق برداشت کرده، از جمله 10 میلیارد دلار به بهانه اجرای پروژه‌های عمرانی. بنابراین به گفته همین منابع سهم نفت در بودجه سال جاری عملاً بیشتر از اون چیزی است که دولت روحانی اعلام میکنه.
اگر بخوایم صندوق توسعه ملی رو با نهادهای مشابه در سایر کشورها مقایسه کنیم به چه نتایجی خواهیم رسید؟
صندوق توسعه ملی در زمره صندوق‌های حاکمیتی است که حدود 75 نمونه اون در دنیا وجود داره، به خصوص در کشورهای صادرکننده نفت و گاز. در مقایسه با صندوق‌های بسیار موفقی مثل نروژ، امارات، عربستان و کویت، تجربه ایران رو میشه شکست خورده توصیف کرد.
خیلی ممنونم آقای خواوند از روشنگریتون.
منم از شما تشکر میکنم. روز خوبی را آرزو دارم برای شنوندگان و بینندگان رادیو فردا.
با همکار روزنامه‌نگارمون شهرام رفیع‌زاده همراه هستیم. سلام آقای رفیع‌زاده.
آقای حسینی سلام، صبح شما بخیر. درود بر شما و درود بر همراهان رادیو فردا.
اول از همه برای ما تیترهای مهم صفحات روزنامه‌های صفحات اول روزنامه‌های شرق، ایران، رسالت و شهروند رو دستچین کردید.
بله، روزنامه شرق امروز در تیتر یک خودش گزارش داده که بر اساس اصلاحیه قانون آیین دادرسی کیفری از این پس متهمانی که به جرائم امنیتی بازداشت میشن حق داشتن وکیل مستقل رو ندارن و وکلای اونها حتما باید به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده باشه. عکسی که روزنامه طرحی از چهره علی اصغر فانی وزیر آموزش و پرورش و این روزنامه اشاره کرده به جلسه احتمالی استیضاح ایشون در روز چهارشنبه. روزنامه ایران تیتر یک خودش رو به مخالفت سران مجلس با استیضاح وزیر آموزش و پرورش اختصاص داده. عکسی که خودش رو به آقای ظریف و مذاکرات هسته‌ای اختصاص داده و از آغاز دور پایانی مذاکرات خبر داده. خبری هم درباره درگذشت شهریار عدل ایران شناس منتشر کرده. روزنامه رسالت تیتر یک خودش رو اختصاص داده به اظهارات محمد باقر قالیباف شهردار تهران که گفته ارتفاعات تحریم را میتوان مانند ارتفاعات الله اکبر فتح کرد. و روزنامه شهروند هم در تیتر یک خودش 12 توصیه به مردم کرده برای پیشگیری از تب کریم کنگو و در تیتر یک خودش هم تاکید کرده که آلودگی هوای تهران به جایی رسیده که باد دیگه ناجی هوای تهران نخواهد بود. عکسیه که این روزنامه هم به حمله طالبان به پارلمان افغانستان اختصاص داره.
روزنامه شرق همچنین از الزامی شدن انتخاب وکلا از فهرست مورد قبول قوه قضاییه خبر داده.
بله، روزنامه شرق در این گزارش اشاره کرده که با الزامی شدن اجرای قانون جدید آیین دادرسی کیفری که البته قانونی نیست که به تصویب کل اعضای مجلس رسیده باشه، بلکه قانونی است که بر اساس اصل 85 در کمیسیون قضایی مجلس به تصویب و تایید شورای نگهبان رسیده. از این پس کسانی که به اتهام جرائم امنیتی بازداشت بشن تا هنگامی که به نوشته روزنامه شرق تا هنگامی که در جریان بازجویی ها هستند حق داشتن وکیل مستقل رو ندارن. فهرستی از وکلا از سوی قوه قضاییه اعلام خواهد شد و کسانی که به اتهامات سیاسی یا امنیتی بازداشت میشن باید وکلای خودشون رو از این فهرست که به تایید رئیس قوه قضاییه رسیده انتخاب کنند.
روزنامه ایران نتایج یک نظرسنجی در تهران رو منتشر کرده که بر اساس آن اکثریت پایتخت نشینان به تیم مذاکره کننده هسته‌ای اعتماد دارند.
به نوشته روزنامه ایران بر پایه تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده در 22 منطقه تهران 87.5% پاسخ دهندگان تاکید کردند که به تیم مذاکره کننده هسته‌ای ایران اعتماد دارند. 94% اعلام کردند که این تیم زیر نظر رهبر جمهوری اسلامی فعالیت میکنه و 84.5% هم گفتند که دیپلماسی دولت آقای روحانی و کارنامه تیم مذاکره کننده هسته‌ای موفق یا تا حدی موفق.
روزنامه اعتماد گزارشی آماری داره از وضعیت کودکان کار و خیابان.
بله، روزنامه اعتماد در این گزارش که یک صفحه کامل هست اشاره کرده که حدود 700 هزار کودک در ایران به کار اشتغال دارن، واکسنی، پاک کردن شیشه اتومبیل ها، فال فروشی، بادکنک فروشی و نظائر اون از مشاغلی است که این کودکان به اون مشغول هستن. همچنین این روزنامه تاکید کرده که حدود 5% پسران و 1% دختران کودک کار تجربه استعمال مواد مخدر هم دارن.
خیلی ممنونم از شما آقای رفیع‌زاده.
متشکرم آقای حسین.
خب خب چند تا پیامک به دستمون رسیده. شنونده ای نوشته دستگیری امام زمان توسط آمریکا نظر احمدی نژاد است که با رهبر نزدیک است. شنونده دیگری نوشته جبهه پایداری مرد باشید، حرف بزنید، احمدی نژاد دارد امام زمان را مسخره می کند. شنونده دیگری نوشته، البته ایشون یک انتقاد کرده، گفته که بنده رادیو فردا را در تمام شبکه‌های اجتماعی دنبال می کنم، من بارها و بارها عکس‌های بسیار زیبا از طبیعت به این آدرس جهت اشتراک در فیسبوک و اینستاگرام رادیو فردا ارسال کردم، اما دریغ از اشتراک گذاری، در حالی که عکس‌های نه چندان زیبا از دیگران به اشتراک گذاشته می شود. ایشون گفته لطفاً پیگیری کنید. نام این همراه رادیو فردا هست سپهر، که خودش از مخاطبان همیشگی رادیو فردا معرفی کرده. شنونده دیگری در پیامکش نوشته آقازاده ها دزدی و اختلاس را از پدران چپاولگرشان یاد گرفتند و خدا را شکر اسلام ناب را شناختیم. راد از اسلام شهر این پیامک رو فرستاده. شنونده دیگری در پیامک خودش نوشته قبل از رسیدن ماه رمضان قیمت ها را پشت سر هم بالا بردند، الان دارد بیشتر می شود، بعد کمی پایین می آورند. یعنی که قبل از ماه رمضان قیمت ها را به شدت بالا بردن، الان دارن پایین می آورند. منتظر دریافت پیامک های شما هستیم که در بخش های دیگر برنامه صبحانه با خبر حتما اونها رو براتون خواهیم خوند. فعلا با مهدی رستمپور راهی جهان ورزش میشیم.
درود بر شما بینندگان عزیز، شنوندگان محترم و همکاران عزیزم در رادیو فردا، صبحتون بخیر. فدراسیون کشتی آمریکا اعلام کرد به خاطر بروز اختلال در سیستم سفارت این کشور در دبی، رقابت‌های بین‌المللی کشتی فرنگی جام کربی لغو شده. این مسابقات قرار بود در ایلینوی برگزار بشه. مدیر برگزاری رقابت‌ها گفته چون قرار بود تیم منتخب ایران در این مسابقات حضور پیدا بکنه و نتونستن ویزا بگیرن و بیان، به طور کلی قید برگزاری مسابقات رو زدند. رقابت‌های کشتی با کمربند زنان قهرمانی آسیا تیر ماه قراره در تهران برگزار بشه. اتحادیه جهانی کشتی رسما اعلام کرد با درخواست ایران مبنی بر برگزاری رقابت‌ها و حضور ورزشکاران ایرانی با حجاب در این دوره از مسابقات موافقت کرده. این رویداد اولین تورنمنتیه که به شکل رسمی در رشته کشتی که به زنان ارتباط داره قراره در ایران برگزار بشه، بعد از اینکه کشتی با کمربند زنان زیر مجموعه فدراسیون کشتی قرار گرفت و نماینده ای از ایران هم به عضویت کمیته کشتی زنان در اتحادیه جهانی در اومد. رقابت های تنیس روی چمن در آلمان با قهرمانی راجر فدرر به پایان رسید. این مسابقات از جمله رقابت هایی که پیش از مهمترین تورنمنت روی چمن جهان در این رشته ورزشی یعنی جام ویمبلدون به انجام میرسه. نکته جالب درباره قهرمانی فدرر اینه که 6 بار در این دوره از مسابقات در بازیایی که برگزار کرد بازیاش به مرحله تای بریک کشیده شد و به طرز عجیبی هر بار به پیروزی رسید که بسیار نادره چنین نتیجه‌ای در دنیای تنیس. باید دید در ویمبلدون فدرر چه نتیجه‌ای به جا می‌گذاره در رقابت با دیگر بزرگان این رشته ورزشی از جمله نوواک جوکوویچ، رافائل نادال و البته اندی ماری بریتانیایی. و خبر آخر درباره محرومیت امید نوروزی که در رقابت‌های انتخابی تیم ملی کشتی فرنگی درگیری‌هایی رو به وجود آورد. محرومیتی که برای او در نظر گرفته شده با استقبال در واقع خانواده کشتی مواجه شده، از جمله در صفحات مجازی مبنی بر اینکه فدراسیون تصمیم گرفت امید نوروزی رو در 6 استان به مدت 6 هفته برای تعلیم کشتیگیران نونهال و نوجوان اعزام بکنه. هفته در صورتی که این کار رو انجام بده مجدداً بتونه برگرده به مسابقات کشتی، که این نوع محرومیت‌های انضباطی اگر در سایر رشته‌های ورزشی هم اعمال بشه به مراتب بهتر از جرائم مالیه که کمتر دیدیم که نتیجه ای هم در پی داشته باشه. روز بسیار خوبی رو براتون آرزومندم تا فردا و تازه ترین خبرها از جهان ورزش.
خب ساعت تقریبا 7:30 دقیقه بامداده، همچنان با صبحانه با خبر رادیو فردا همراه هستید. پیش از پرداختن به ادامه مطالب، بار دیگه با بهروز کارونی همراه میشیم برای یادآوری سرخط مهمترین خبرهای 12 ساعت اخیر.
سلام مجدد. وزیر امور خارجه ایران میگوید احتمالی قوی برای دستیابی به توافق جامع و نهایی با 6 قدرت جهانی بر سر برنامه هسته‌ای تهران تا روز 10 تیر ماه و یا چند روز بعد از آن وجود دارد. آمریکا اعلام کرد اگرچه ضرب العجل 10 تیر ماه برای دستیابی به توافق جامع هسته‌ای با ایران پابرجاست، اما احتمال تمدید آن در صورت نیاز وجود دارد. وزیر خارجه آلمان میگوید اگر ایران میخواهد تا هفته آینده و طبق برنامه تعیین شده توافق جامع هسته‌ای با 6 قدرت جهانی را امضا کند، نباید از تعهدات قبلی خود تفره برود. وزیر خارجه فرانسه پس از دیدار با همتای ایرانی خود در لوکزامبورگ تاکید کرد که مبنای توافق هسته‌ای با ایران باید راستی آزمایی گسترده باشد. روزنامه روسیه کمرسانت نوشت تهران با دریافت سیستم موشکی آنتی 2500 به جای سیستم موشکی S-300 موافقت کرده است. وزیر دفاع آمریکا میگوید این کشور از لحاظ نیروهای عملیاتی ویژه، اطلاعات و تجهیزات پیشرفته نظامی به نیروی واکنش‌سری پیمان ناتو برای مقابله با هر گونه تهدید روسیه در آینده کمک خواهد کرد. ستا فعال مدنی با امضای نامه‌ای به اخراج خبرنگاران سرویس کارگری خبرگزاری ایلنا اعتراض کردند. نهادهای اروپایی نسبت به توافق با یونان ابراز خوشبینی کردند. وزیران کشور ایران و سوریه در تهران تفاهم‌نامه‌ای برای همکاری‌های امنیتی و آنچه که مقابله با تروریسم خوانده شد امضا کردند. سفارت آمریکا در قاهره اعلام کرد که 2 قایق تندروی مجهز به موشک انداز جدید برای حفاظت از کانال سوئز و دریای سرخ به مصر تحویل داده شده است. و مشاور وزیر صنایع و معادن ایران گفت بسیاری از زنان کارگر کمتر از 1/3 حداقل حقوقی دستمزد را دریافت می‌کنند. آقای حسینی.
با سپاس از بهروز کارونی. شما در میان نام جشنواره‌های مختلف، فستیوال فیلم، تئاتر، راجب رویدادهای فرهنگی بسیار شنیده اید. جشنواره دیگری هست در نیویورک به نام فستیوال نیویورک که اختصاص داره به انتخاب بهترین برنامه‌های رادیویی. خبری که لحظاتی پیش دریافت کردیم این هست که 2 تن از همکاران ما، رویا کریمی مجد و کامبیز حسینی، برندگان جوایز اول به ترتیب اول و دوم این جشنواره شدند. به طور مستقیم با تماس تلفنی هستیم با نیویورک. ابتدا با رویا کریمی مجد، برنده نخست جشنواره نیویورک، گفتگو میکنیم. رویا سلام، صبحتون بخیر.
سلام آقای حسینی، ساعت 11 شب در واقع هم باید شب قرص روز به خیر بگم از همین اینجا به خطبان صبحانه با خبر. و یه توضیح کوچیک بدم که در واقع جایزه این نخست این جشنواره که شما فرمودید به من تعلق پیدا کرده در بخش مجله های هفتگی هست، به خاطر اینکه اینجا در رده های بسیار متعددی این مسابقه برگزار شده، برندگان بسیار زیاد کوچیک در جمله همطور که فرمودید کامبیز حسینی همکار خوبمون هم در ساعت 5 عصر در بخش پادکست جایزه نوبه رو به دست آورد.
رویا میخواستم ازتون بپرسم در طول این مراسم حتما برنامه‌های دیگر رادیویی هم مورد توجه قرار گرفت، میتونم از شما بپرسم که داوران این جشنواره به چه دلیل روی برنامه شما متمرکز شدن، توجه کردن و چه گفتن برای دلایل اهدای جایزه به شما؟ رویا میشه خواهش کنم یکم بلندتر صحبت کنین و تلفن رو نزدیکتر کنین به خودتون؟
بله، من تا اونجا که بتونم سعی کنم بلند صحبت کنم چون سر و صدا بسیار زیاد هست. صدای منو دارید؟
بله صداتون رو میشنویم، متأ خیلی کم.
بله من قربون تلفن رو عوض کنم.
شما صدای من رو میشنوین؟ پرسش هم این بود که داوران جشنواره چه توضیحی دادن برای اهدای جایزه به شما؟ یادآوری میکنم که رویا کریمی مد شما نزدیک به 100 برنامه صدای دیگر تهیه کردید که اختصاص داره به دنیای زنان، به موارد مختلف زندگی زنان، و اون شماره از برنامه صدای دیگر شما که این جایزه رو دریافت کرد برنامه است که درباره ختنه زنان در بسیار که در بسیاری از کشورهای جهان همچنان رواج داره تهیه شده. میخواستم پیش از که باز ازتون بیشتر بپرسم، به اتفاق شنوندگان و بینندگان رادیو فردا بخشی از برنامه شما رو هم بشنویم با تصاویری که براش تهیه شده.
تمه رو با دو ساله، چهار ساله، سی ساله اینجوری همه رو با هم نشوندن و دوده چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم
که بهم گفت که یه زنی اومده میخواد بهت آدامس بده.
شلوارم رو در آوردن و من رو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ میزدم که مثلا من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاده، ولی هیچ وقت اون صندلی یادم نمیره.
با اینکه در سال 2014 سازمان غیر دولتی وادی برای اولین بار نام ایران را در میان کشورهایی که در آن عمل ناقص‌سازی جنسی زنان صورت می‌گیرد قرار داد، اما همچنان ایران، پاکستان، هند، عربستان سعودی، کشورهای حاشیه خلیج فارس، فیلیپین، اندونزی و مالزی کشورهایی هستند که در لیست 29 کشور ختنه کننده شناسایی شده توسط سازمان ملل قرار ندارند.
چهار سالم بود یا یکم بیشتر کمتر بودم که تو حیاط داشتم بازی میکردم، بعد منو صدا کردن، گفتن که مثلا بیا کارت داریم. یه خانم، یه پیرزن اومده بود خونمون، دیگه منو بردن توی اتاق و اونجا دیگه، چون که هیچی به من نگفته بودم، من شوکه شده بودم، من شلوارمو در آوردن و منو یه صندلی چهارپای نشوندن، بعد پامو باز کرد، من مثلا جیغ می‌زدم که مثلا، چون ترسیده بودم، یه چیز بستش بود، من ترسیده بودم و هیچ وقت، چون که من خیلی سنم زیاده، ولی هیچ وقت اون صحنه یادم نمیره که تیغ در آورد، پای منو باز کرد و در عرض یعنی یک چشم زدن، یعنی اصلا نفهمیدم که چی شد، کار خودشو کرد. مامانم که خیلی حالش خودش از من بدتر بود اون موقع، معلوم بود.
خب خیلی تبریک میگیم به رویا کریمی مجد که جایزه اول برنامه هفتگی رادیویی رو در فستیوال نیویورک دریافت کرد. همکار دیگرمون که جایزه دریافت کرد در این فستیوال کامبیز حسینی هست که برای برنامه هفتگی در ساعت 5 عصر این جایزه رو دریافت کرد. برنامه در ساعت 5 عصر برنامه‌ای است که با همکاری محصولی است از کمپین بین‌المللی حقوق بشر در ایران که هر هفته هم بر روی فیسبوک کامبیز حسینی این برنامه دیده میشه و هم از رادیو پخش میشه و هم در وبسایت رادیو فردا اون برنامه رو میتونید بشنوید. با کامبیز حسینی هم در تماس مستقیم تلفنی هستیم تا درباره برنامهش و جایزش از او بپرسیم. کامبیز سلام، صبح شما بخیر یا شب شما بخیر.
سلام شب شما بخیر. من نمیدونم صدای من دارین یا نه، ولی امیدوارم که صدای من داشته باشین. سلام،
بله انصافا صدای شما بهتر از صدای رویا میاد یه مقداری. به شما هم تبریک میگم برای برنامه‌تون، برای جایزه‌تون.
بله انصافا صدای رویا از صدای من بهتره.
من راجب این که به چطوری میشد دریافت صدا میگفتم.
من تشکر میکنم از شما. این یه فستیوال بین‌المللی رادیو در نیویورک هست که هر سال هر چندین برگزار میشه. این رشته که برنامه 50 است در این امسال تونست که جایزه کسب کنه، جایزه دوم رو کسب بکنه. رشته که رشته برنامه های کمدی قسمت هفتگی رو منظم حفظ میشه و قبلا در همین رشته دوست و همکار عزیزم فرشته منافی این جایزه رو گرفته بود. یعنی چیز ناآشنایی برای رادیو فردا نیست. خلاصه هر سال رادیو فردا شرکت میکنه این جشن رو فشار که جایزه میبره و جایزه مهمی هم هست به نظر من، نه اینکه من گرفته باشم، کلا جایزه مهمیه.
کامبیز، میخواستم از شما بپرسم که همونطوری که خودتون هم اشاره کردید، برای اون دسته از شنوندگانی که شاید با برنامه شما آشنایی نداشته باشن و از این به بعد حتما آشنایی پیدا خواهند کرد، این برنامه نگاهی است کمی طنزآمیز به رویدادهای مختلف هفته که شما تهیه میکنید. البته اسمش در ساعت 5 عصر است. برای دوستداران فدریکو گارسیا لورکا بگیم که در این برنامه به او اشاره نمیشه، ولی خب شما به احترام فکر میکنم که فدریکو گارسیا لورکا این برنامه رو که دقیقاً در ساعت 5 عصر هر هفته پخش میشه انتخاب کردید.
شما کاملا درست فرمودید. دقیقاً این اسم از این سر اومده و ترجمه که آقای ساملو از اون سر لورکا کرده کاملا به احترام میشیم. ولی دیگه الان یک خلاصه از کردیم اما که گفتیم در ساعت 5 عصر اومده این مردم
کامیز، میخواستم از شما بپرسم که طبیعتاً شنوندگان و بینندگان ما خیلی مشتاق هستن بدونن که در اونجا برای برنامه شما چه گفته شد برای اونایی که برنامه رو شناختند از طریق این فستیوال.
قسمتهایی از برنامه رو حفظ کردن، اول برنامه رو، این قسمتهایی از وسط برنامه رو حفظ کردن، ولی توی این کاتگوری دیگه کسی دیگه جایزه نگرفت. فقط در بخش در تمام برنده های جشنواره فقط دو تا برنامه کمدی بود که جایزه گرفت.
بعد میخواستم بپرسم که شاید شما در پاسختون گفته باشید من درست نشنیده باشم، میخواستم بپرسم که به مجموع برنامه های شما که بیش از 100 شماره ازش درست کردید جایزه دادن یا به یک شماره به خصوص برنامه تون؟
به مجموع برنامه های دادن، به شماره به خصوص جایزه ندادن، به این برنامه جایزه دادن. ولی خب چون این که برنامه رو قضاوت میکنن این که شما وقتی که میفرستید برنامه رو برای این فستیوال قطعا یه قسمت رو میفرستید، یعنی اونا یه قسمت رو ترجمه میکنن و مثلا مقتباس رو نگاه میکنن که شما چی داری میگی و همینطور به ارزش های تولیدی برنامه توجه میکنن. این برنامه چی تولید شده از چه که به اصطلاح ما کاری از این مثل این شخص بدی هست، به اونا توجه میکنن در اگه بخوام به برنامه جایزه بدن. ولی در مثلا در وقتی مثلا جایزه گرفته جایزه است برای رپورت است، یعنی برای اون نوع نگاهی که کرد اون مسئله که پرداخته بوده، اون نگاه منحصر به فرد ایشون جایزه پرداخته.
کامیز، به هر حال هم برنامه شما در ساعت 5 عصر و هم برنامه صدای دیگر رویا پیشاپیش از در میان شنوندگان رادیو فردا طرفدار داره و بدون شک از این بعد طرفدارشون بیشتر هم خواهد شد. بار دیگه هم به شما کامیز حسینی و هم به رویا کریمی مجد برای پیروزی در این فستیوال تبریک میگیم. خیلی ممنون ازتون، موفق باشید. خیلی ممنونم از شما. خب صبحانه باخبر همچنان ادامه داره و بریم به سراغ ادامه مطالب روزمره صبحانه باخبر. بار دیگه با شهرام رفیع‌زاده هستیم و به اتفاق نگاهی داریم به مطالب روزنامه‌های استان‌های مختلف. آقای رفیع‌زاده، روزنامه گیلان امروز اظهارات دادستان رشت درباره وضعیت پرونده اعضای شورای این شهر را منتشر کرده.
بله، روزنامه گیلان امروز خبر داده که آقای علی مصطفوی نیا که دادستان رشت هست، روز گذشته در یک نشست خبری نتایج محکومیت های برخی اعضای شورای سابق شهر رشت رو اعلام کرده. ایشون گفته که دو عضو سابق شورای شهر زندانی هستند و یک عضو هم فراری. اونطوری که دادستان رشت اشاره کرده، آقای محمود مباهی به 7 سال زندان، 30 ضربه شلاق و جزای نقدی 1 میلیارد تومانی محکوم شده و زندانی هست. آقای محمد رضا قاسمی، رئیس پیشین شورای شهر رشت، هم به 5 سال حبس، 30 ضربه شلاق و 300 میلیون تومان جریمه محکوم شده و آقای غلامرضا هاتفی هم به 10 سال زندان و بیش از 1 میلیارد تومان جریمه محکوم شده که ایشون به گفته دادستان رشت متواری هست. ایشون در این حال اعلام کرده که آقای مهرزاد عبدالله زاده، مدیر کل تعاون روستایی استان گیلان در دولت سابق، هم به اتهام رشوه‌خواری بازداشت شده و به 3 سال زندان قطعی محکوم شد.
روزنامه امید مردم از وضعیت نامناسب بهداشت و درمان در شهرستان کهگیلویه گزارشی داره.
بله، این روزنامه خبر داده که رئیس دانشگاه علوم پزشکی استان کهگیلویه و بوی رحمت آقای رضا چمن در مراسم معارفه مدیر جدید بهداشت و درمان شهرستان کهگیلویه تاکید کرده که این شهرستان نسبت به سایر شهرهای این استان وضعیت بهداشت و درمانش بسیار نامناسب هست. البته ایشون گفته که بخشی از این مشکلات بهداشتی و درمانی در شهرستان کهگیلویه مربوط به کمبود بودجه و امکاناتی است که از مرکز باید اختصاص داده بشه و بخشی دیگر از اون مربوط به سوء مدیریت در این استان هست.
روزنامه کارون در خصوص پیامدهای استراتژیک انتقال آب کارون به زاینده رود هشدار داده.
بله، روزنامه کارون امروز در گزارشی اظهارات برخی از اساتید دانشگاه در استان خوزستان رو منتشر کرده، از جمله داوود رضا عرب که به نوشته این روزنامه استاد دانشگاه چمران اهواز هست، تاکید کرده که انتقال آب کارون به زاینده رود ممکن هست که موجب ناامنی استراتژیک در استان خوزستان بشه، به ویژه مهاجرت نخبگان رو از این استان دامن بزنه و در مجموع ایشون تاکید کرده با توجه به اینکه استان خوزستان مرکز نفتی ایران هست، در صورتی که به یک بیابان خالی از آب تبدیل بشه ممکن هست که بحران‌های امنیتی بیشتری ایران رو تهدید کنه.
آقای رفیع‌زاده، روزنامه اصفهان امروز گزارشی داره درباره آسیب‌های وارد شده به مسجد سید.
بله بله،
که از آثار معماری دوره قاجار در این شهره.
بله، این روزنامه اشاره کرده که بنای مسجد سید دوچار ریزش کاشی ها شده. اشاره کرده روزنامه اصفهان امروز که این مسجد یکی از شاهکارهای هنری عصر قاجار هست به دلیل کاشیکاری هایی که داره، اما در سالهای اخیر به نوشته روزنامه اصفهان امروز خیلی کم توجهی شده و در حال حاضر عکس هایی رو هم منتشر کرده روزنامه اصفهان امروز که نشون میده کاشی های این مسجد بسیارش فرو ریخته.
خیلی ممنونم آقای رفیع‌زاده.
متشکرم. آیوس،
شما رو فراموش نکردیم، صدای شما در پیام‌های تلفنی که برای ما فرستادید با نظرات مختلف.
همون جور که قطعهای زنجیری رو به نیروهای خودسر وزارت اطلاعات نسبت داده بودند، اختلال در سخنرانی آقای روحانی هم به عده خودسر نسبت دادند. همچنین سنگ پرانی به ماشین آقای مطهری در شیراز. قرار نیست اینجور پرونده ها رسیدگی بشه، بلکه از پیش مشخصه که یک سری خودسر این کارها را کردن. مردم اصلا دنبال پیگیری نباشند، چون در جمهوری اسلامی حق و عدالت وجود نداره.
دوباره آقای احمدی نژاد به صحنه اومدن و یه سری صحبت‌های راجع به امام زمان و پرونده سازی برای ایشون در آمریکا و قصد دستگیری ایشون و از این صحبت‌ها دارن که تعداد زیادی رو مشغول خودش کرده. به نوعی چون مقام رهبری در تعریف ایشون گفتن افکار ایشون به من نزدیکتر است، الان وقت اون رسیده که دفتر مقام اعظم رهبری ابراز براءتی بکنه از آقای احمدی نژاد، و الا کاری که ایشون دارن میکنن ضربه بسیار سنگینی رو زده، باز هم میزنه.
از این که میبینیم بدبختی و فلاکت کشور ما رو فرا گرفته و نظام آن از هم گسیخته و جمال آن لکه‌دار شده به واسطه معاصی و رذایل ماست. ظلم، تهمت و حسد، عیاشی، طمع، حرص و شهوت مانند خارهای جانگزا کشورمون را پر کرده است و موجب فلاکت و نکبت و شکایت و جنگ و جدال گردیده است.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
در همراهی فرج سرکوهی نویسنده و منتقد ادبی هستیم. امروز به واسطه یه تراکم مطالب ناچاریم خیلی کوتاه با منتقد ادبی مون صحبت کنیم. سلام آقای سرکوهی.
سلام میکنم به شما حسینی و سلام میکنم به شنوندگان و بینندگان عزیزم.
آقای سرکوهی، اجرای نمایشنامه عاشقانه های ناآرام در تالار وحدت با انتقاد برخی هنرمندان تئاتر و شماری از رسانه ها مواجه شد.
بله، خب توجه بکنیم که تالار وحدت پیش از انقلاب این بنا ساخته شده و قرار بود که کنسرت در او اجرا بشه و همچنین اپرا، اما به دلیل مشکلاتی که برای اجرای کنسرت ها در بعد از انقلاب وجود اومد، اپرا هم تقریبا منتفی شده در ایران. به هر حال این تالار به محلی هم برای اجرای نمایش ها تبدیل شده، اما قرار بود که نمایش های با ارزش هنری و با کیفیت بالا در این تالار اجرا بشه. حالا نمایشی با عنوان عاشقانه های ناآرام به کارگردانی مریم جلالیان در این تالار در حال اجرا هست که اعتراض برانگیخته، چون که کارگردان این نمایش در واقع تا حالا هیچ نمایش رو کارگردانی نکرده و سابقه چندانی در تئاتر نداره. موضوع نمایش هم این استش که صحنه سکانس های عاشقانه فیلم های ایرانی و جهان رو در صحنه بازسازی بکنن با حضور بازیگران معروف سینما و چهره های تلویزیونی که اونا هم سابقه در تئاتر ندارن. اعتراض به این دلیل بود که چرا یک نمایش این چنینی به تالار وحدت راه پیدا کرده، اما مسئولان تالار وحدت پاسخ دادن که کارگردان این نمایش هزینه همه شبها رو از پیش پرداخت کرده، تالار رو اجاره کرده و در واقع ما هم به همین دلیل این اجازه رو دادیم. مدیر عامل بنیاد رودکی اعلام کردش که بله، روال قانونی رعایت شده اما کیفیت در نظر گرفته نشده. این مسئله این خطر رو میتونه مطرح بکنه که نهادهایی که با هزینه عمومی ساخته شدن، مثل کارخونه ها که به یه عده واگذار شد، این به اصطلاح ساختمان ها هم که مراکز فرهنگی ایران هستند، به بخش خصوصی که پول داره به اصطلاح واگذار بشه.
خیلی ممنونم آقای سرکوهی از شما.
منم از شما متشکرم.
و خیلی ممنون از شما که اندکی وقتتونم گرفتیم، وقت بردی و افشینم گرفتیم، بدون هیچ حرفی با بردی و افشین همراه بشیم.
سلام، امروز هم مثل اغلب سه‌شنبه ها از تازه های بازار موسیقی بریتانیا میگم، از بزرگترین و تأثیرگذارترین بازارهای جهان. به شکلی سنتی هر دوشنبه در بریتانیا تازه ترین های صنعت موسیقی جهان روانه بازار میشه، چیزهایی مثل آلبوم ها و تک آهنگ های جدید. من هم در این روز میگردم از بین انبوه اونچه که به قفسه های فروشگاه ها اضافه شدند چند تایی از جالب توجه ترین ها رو انتخاب میکنم که با هم در این برنامه در صبحانه با خبر با کمترین تأخیر به اونها گوش بدیم. چی، چگونه، اگر، کی و چرا؟ این آهنگیست از جدیدترین آلبوم بیلی وایمن، آلبومی به اسم Back to Basics یا بازگشت به مبانی. این پنجمین آلبوم انفرادی این هنرمند کهنه‌کار و نامدار انگلیسی است. بیلی وایمن مردی 78 ساله است که بیشتر از هر چیزی به عنوان عضو پیشین گروه اسطوره‌ای رولینگ ستونز شناخته میشه. هنرمندی که از روزهای آغازین فعالیت رولینگ ستونز در سال 1963 میلادی 52 سال پیش برای 3 دهه تا سال 1993 میلادی به عنوان نوازنده بیس و آهنگساز در کنار این گروه بود و حالا بیلی وایمن به فعالیت‌های انفرادیش به عنوان آهنگساز و خواننده ادامه میده. Just deal with superstition, read it in the first edition. What, and how, and if, and when, and why? I hope you're not affected by the lies that you detected, and things that you perfected, and errors you corrected, and ideas you rejected, and friends that you neglected, and people you protected. God knows you're well respected. What, and how, and if, and when? Everything Everything از جمله گروه‌های نوپاست که در مدت کوتاه فعالیتش تونسته توجه بیشتر منتقدین هنری رو به خودش جلب کنه به لطف آثار پیشینش. گروه Everything Everything نامزد دریافت جوایز مهمی چون جوایز آیوار نوولو و مرکوری هم شده بود. Everything Everything دیروز سومین آلبومش رو منتشر کرده، مجموعه استودیویی به اسم Get to Heaven یا رسیدن به بهشت، و این آهنگ، آهنگ Regret یا پشیمانی، آهنگی است از این آلبوم Everything Everything. گروهی است انگلیسی که از اطراف شهر منچستر میاد و اثر تازه این گروه باز هم در فضای آثار پیشینشه که میشه اون رو اینجوری توصیف کرد: یک جور موسیقی راک پیشرو یا آرت راک.
به پایان صبحانه با خبر امروز نزدیک میشیم. با سپاس بسیار از شما، سپاس از شنونده به نام خیرالله که به رادیو فردا اظهار محبت کرده و همچنین با آرزوی روزی خوش و بی درد سر برای شما.
و در آخر هم به یک هنرمند تازه کار گوش میدیم، لیون بریجز.